ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید به فناوری تولید سانتریفیوژهای سرم‌سازی دست یافته است. اسرائیل از ارسال موفقیت‌آمیز یک ماهواره جاسوسی خبر داد. رئیس جمهوری اوکراین از احتمال عفو اشغال کنندگان ساختمان‌های دولتی در این کشور خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم که مشروع خبرها و گزارش‌ها را این ساعت از رادیو فردا بشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه ایران به فناوری تولید سانتریفیوژهای سرم‌سازی دست یافته است، گفت کارهای مربوط به تولید این نوع سانتریفیوژها تقریبا تمام شده است. علی اکبر صالحی که چهارشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، ابراز امیدواری کرد تا یکی دو سال آینده مسائل سانتریفیوژهایی که برای ساخت سرم‌ها و تولید داروها استفاده می‌شوند به اتمام برسد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توان چرخش این سانتریفیوژها را 80 هزار دور در دقیقه و فناوری تولید آنها را انحصاری و در دست چند کشور خاص توصیف کرد. قدرت‌های جهانی نگرانند که ایران از برنامه اتمیش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. با این همه مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که این برنامه صرفاً با مقاصد علمی، پزشکی و تولید برق پیگیری می شود. در پی پایان یافتن سومین دور مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که رسیدن به یک توافق نهایی نیازمند مسئولیت پذیری جمعی است. از سوی دیگر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در سخنانی بار دیگر نقش ایالات متحده آمریکا را در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران مورد انتقاد قرار داد. کیان منوی از رادیو فردا در مورد سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی و همینطور سخنان محمد جواد ظریف دیدگاه مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر را در آمریکا جویا شده است.
در صحبت‌های گذشته آقای خامنه‌ای همواره نوعی بدبینی به مذاکرات هسته‌ای وجود داشت و ایشون مکررن از اینکه ایران به احتمال زیاد نمیتواند به اهداف خودش دسترسی پیدا کنه در این مذاکرات سخن میگفت. اما در صحبت‌های امروز کاملا مشخص هست که اون بدبینی وجود نداره. آقای خامنه‌ای کاملا تایید میکنه مسیر مذاکرات رو علارغم دیدگاه‌های مخالفی که در داخل کشور نسبت به روند مذاکرات وجود داره. اون تبلیغات همیشگی وجود داره، بدبینی ها و نفرت همیشگی نسبت به غرب در سخنان آقای خامنه ای وجود داره، اما در مورد مذاکرات هسته ای روشن هست از صحبت هایشون برمیاد که شخص رهبر و دیگر دستگاه هایی که زیر نظر ایشون فعالیت میکنن مصمم هستن که این مذاکرات رو به پیش ببرند. ابراز خوشبینی نمیشه، اما مشخص هست که مسیر رو ایشون داره تایید میکنه، مسیر مذاکرات رو.
آقای محمدی، این موضوع که آقای خامنه‌ای آمریکا رو همواره به صورت یک دشمن از جامعه بین‌المللی در مذاکرات جدا میکنه، چه توجیهی میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم طرح این موضوعات معطوف است به توجیه مخالفان مذاکرات هسته‌ای در داخل کشور، چون اگر توافقی صورت بگیره، اگر مصالحه‌ای صورت بگیره، خب مشخص است که هر دو طرف باید از مواضع پیشین خودشون تا اندازه‌ای کوتاه بیان. چنین اقداماتی اگر انجام بشه، برای اینکه مخالفان داخلی برآشفته نشن و تیر حمله شون رو متوجه آقای خامنه ای نکنن، آقای خامنه ای همچنان باید بر طبل دشمنی با امریکا بدمه. اینکه امریکا در این میان، در میان این شش کشور جدا میشه و امریکا رو مسئول تبلیغات منفی علیه مذاکرات یا علیه برنامه هسته ای میشمرن، من فکر میکنم علت عمدش توجیه مسائل داخلی، یعنی بیشتر خوراک داخلی داره تا خوراک بین‌المللی. چون شش کشوری که امروز با ایران مذاکره مذاکره میکنن، هر شش کشور مواضع بسیار نزدیک به همی رو دارن و نمیشه یک کشور رو جدا کرد از میان بقیه.
آیا این موضع‌گیری آقای خامنه‌ای با اون اعتمادسازی و رسیدن به توافق نهایی که آقای ظریف و گروهش تلاش میکنن در مذاکرات بهش دست بیابند سازگاری داره؟
از سخنان آقای ظریف در موارد متعدد برمیاد که دستگاه دیپلماسی و گروه مذاکره کننده ایرانی در این مذاکرات در واقع دارن بازی پلیس خوب پلیس بد رو میکنن، یعنی آقای روحانی رو در مقام پلیس خوب قرار میدن و آقای خامنه ای رو همواره در مقام پلیس بد قرار میدن برای اینکه این مذاکرات رو پیش ببرن. در واقع از سیگنال های منفی که مدام آقای خامنه ای میفرستن هیئت مذاکره کننده برای دستاوردهای بیشتر استفاده میکنه، اما این سیگنال ها مشخص هست که قرار نیست مذاکرات رو متوقف کنه.
آقای ظریف روز چهارشنبه در صفحه توییترش نوشت که ادامه مذاکرات برای رسیدن به یک توافق نهایی سنگین و نیازمند مسئولیت پذیری جمعی هست. نظر شما چیست؟
سخن آقای ظریف باز متوجه به امریکا هست. در واقع در امتداد سخنان آقای خامنه ای است که امریکا رو از میان شش کشور جدا میکنه. اگر قرار هست که اختلافی هم پیش بیاد میخواین اختلافات رو بر عهده ایالات متحده بیاندازن، چون بقیه کشورها کاملا با هم دارن هماهنگ عمل میکنن، ایالات متحده هم کاملا هماهنگ عمل میکنه با پنج کشور دیگر.
آقای محمدی، نکته دیگری که در سخنان روز چهارشنبه آقای خامنه ای هست اینه که ایشون میگه در هر حال در صورت حل و فصل موضوع هسته‌ای تحریم‌های غرب علیه ایران پایان نمی‌پذیره و در صورت غرب بهانه دیگری برای ادامه تحریم‌ها خواهد داشت. این گفته رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید آقای خامنه‌ای موضوع رو در اینجا دارن عوض می‌کنن یا می‌پیچونن. مشکلاتی که غربی‌ها از گذشته با ایران داشتند سه مشکل بوده. یکیش مشکل امنیتی بوده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مشکل دیگر باز مشکل امنیتی بوده و مسئله تروریسم هست، و مشکل سوم مشکل حقوق بشر هست. حتی اگر مسئله هسته‌ای حل بشه و تحریم‌هایی که برای حل این مشکل وضع شده اون تحریم‌ها کنار گذاشته بشه، دو مشکل دیگر بر سر جای خودش باقی هست و کشورهای دیگه همچنان میتوانن تحریم‌هایی رو که البته نوعش با تحریم‌های موجود متفاوت خواهد بود در جمهوری اسلامی اعمال کنند.
با دیدگاه مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. وزارت دفاع اسرائیل روز پنجشنبه از ارسال موفقیت‌آمیز یک ماهواره جاسوسی خبر داد. در بیانیه‌ای که وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده، نام این ماهواره افک 10 اعلام و گفته شده این ماهواره پس از قرار گرفتن در مدار زمین شروع به ارسال اطلاعات و تصاویر کرده است. موشه یلعون، وزیر دفاع اسرائیل، درباره ارسال این ماهواره گفته انتظار داریم با ارسال افک 10 توانایی اطلاعاتی اسرائیل در برخورد بهتر با تهدیدهای دور و نزدیک بهبود یابد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی درباره ارسال این ماهواره نوشته که انتظار می رود اسرائیل از این ماهواره برای نظارت هرچه بیشتر بر ایران و گروه‌های نظامی مخالفش در خاورمیانه استفاده کند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه رفتار دولت آمریکا با حمید ابوطالبی، نماینده معرفی شده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، را غیر قابل قبول دانست. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه اعلام کرد که حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل متحد، گزینه مناسبی نیست. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رضا جمالی.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که حمید ابوطالبی گزینه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سوابق دیپلماتیک آقای ابوطالبی در کشورهای ایتالیا، بلژیک و استرالیا، افزود که او در زمره بهترین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران است. خانم افخم در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره حمید ابوطالبی گفت که رفتار آمریکا در قبال گزینه ایران قابل قبول نیست. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، شامگاه سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل، گزینه مناسبی نیست و افزود که این موضوع را دولت آمریکا به اطلاع مقامات ایرانی رسانده است. خبرگزاری بلومبرگ نوشته بود حمید ابوطالبی عضو دانشجویان پیرو خط امام بوده و در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال 58 در تهران دست داشته است. اما حمید ابوطالبی گفته است که نقشی در جریان اشغال سفارت آمریکا نداشته و تنها به عنوان مترجم با گروه دانشجویان پیرو خط امام همکاری کرده است. اما با این پیشینه چرا دولت ایران اصرار بر معرفی آقای طالبی به عنوان نماینده خود در سازمان ملل دارد؟ در این باره محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ به رادیو فردا میگوید
بود انتخاب آقای ابوطالبی برای این پست سفارت در سازمان ملل از چند ماه پیش در واقع مطرح شده بودش، یعنی اینکه آقای ظریف در ملاقاتی که با آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا داشت این موضوع رو مطرح کرده بودند و یه موافقت‌های ضمنی هم به دست آورده بودند. علت انتخاب آقای ابوطالبی هم به این علت به خاطر سوابقش، ارتباطاتی که ایشون داره با برخی از افراد شناخته شده که الان در حال حاضر در آمریکا هستن و این افراد به نوعی نقش لابیگری رو دارن برای جمهوری اسلامی انجام میدن، مثل آقای موسویان یا آقای عباس ملکی که اینها قبلا پوزیشن های مهمی رو در داخل وزارت خارجه ایران داشتن. آقای ابوطالبی میتونسته این ارتباطات رو کامل کنه و در واقع آقای روحانی و شخص به خصوص خود آقای هاشمی رفسنجانی هم سازمان ملل و به خصوص سفیری که در نیویورک هست براشون اهمیت خاصی داره که یک فرد مطمئنی باشه.
در این میان سنای آمریکا دوشنبه هفته جاری طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن کسانی که از سوی دولت آمریکا تروریست شناخته شده و یا توصیف شده‌اند حق ورود به خاک آمریکا را ندارند. این طرح در حالی در سنای آمریکا تصویب شده که مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که حمید ابوطالبی در دهه 70 به طور رسمی برای حضور در سازمان ملل از آمریکا روادید دریافت کرده بود. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ درباره زوایای حقوقی این مسئله در صورت عدم توافق دولت‌های ایران و آمریکا بر سر این موضوع معتقد است.
در رابطه با سازمان ملل، چون در واقع یک تشکیلاتیه که بین‌المللی هست و در آمریکا قرار داره، یک توافقی بین آمریکا و سازمان ملل صورت گرفته مبنی بر صدور ویزا برای این افراد و آمریکا این حق رو برای خودش قائل شده در رابطه با افرادی که به نوعی میتونن امنیت آمریکا رو مو به خاطره بندازن ویزا صادر نکنه. قاعدتاً آمریکا این موضوع رو به سازمان ملل منتقل خواهد کرد و جمهوری اسلامی باید فرد دیگری رو معرفی کنه و الان هم می‌بینیم که این قضیه خیلی شدت پیدا کرده و بیش از هر چیزی برای خود آقای ظریف و آقای روحانی میتونه این قضیه دردسر برانگیز باشه، به خاطر اینکه در داخل ایران این موضوع رو خیلی به صورت محرمانه باش برخورد کرده بودن و بعد از طریق روزنامه‌های اصولگرا مطرح شد و میتونه در واقع عدم صدور ویزا برای ایشون برای آقای ظریف و آقای روحانی که به نوعی به دنبال یک نرمش قهرمانانه با غرب هستن دردسرساز بشه.
چالش و اختلاف نظر موجود میان ایران و آمریکا بر سر نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل در حالی بالا گرفته که دو کشور از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران با امید کاهش تنش در روابط سخن گفتند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
دیدگاه‌های خودتون رو در مورد هر آنچه که مد نظرتونه یا چیزهایی که در رادیو فردا میشنوید میتونید با ما و دیگر شنوندگان از طریق دستگاه پیامگیر رادیو فردا هم در میان بگذارید. میتونید با صدای خودتون دیدگاه خودتون رو مطرح کنید. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112 در تریبون آزاد رادیو فردا شرکت کنید. و ما رئیس جمهوری موقت اوکراین از احتمال عفو مخالفان حامی روسیه در شرق اوکراین که ساختمان‌های دولتی را اشغال کرده‌اند خبر داد. الکساندر تورچینوف روز پنجشنبه در پارلمان اوکراین گفت حاضر است در صورتی که مخالفان در شرق کشور اسلحه‌هایشان را زمین بگذارند و به اشغال ساختمان‌های دولتی پایان دهند با استفاده از اختیاراتش فرمان عفو صادر کند. مخالفان جدایی طلب دولت اوکراین از 4 روز پیش تا کنون ساختمان‌های دولتی را در دو شهر دونتسک و لوهانسک اشغال کردند و خواستار برگزاری همه پرسی برای فدرالیزه شدن بخش‌هایی از اوکراین هستند. مقامات دولت اوکراین روسیه را متهم می‌کنند که با حمایت از مخالفان جدایی طلب به دنبال بی‌ثبات کردن اوکراین است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر، اما با سرخط خبرها.